شاید اصلا نتونه دیگه بازی کنه، ولی اومد باشگاه قراردادش 4 ساله تمدید کرد. تو فوتبال حرفه‌ای واقعا شاید همه چی حرفه‌ای باشه، ولی بحث انسان دوستی و همه جا رعایت میکنم. من خودم خب 2 دفعه ربات صلیبی پاره کردم. زمانی که ربات پاره میکنی تنها چشم و امیدت اینه که حالا مدیرای تیم
به حال در لحاظ درآمدزایی و گذران زندگی
باشن. و شما ناکنی ما یه خاطره خیلی بد داریم واقعا میگم
از پادوانی،
از پادوانی بله. هنوزم
پروندهش بازه به قول معروف.
اصلا آقا از لحاظ این که پادوانی اونجوری بالاخره خیلی زحمت کشید
رها شد دیگه،
اونجوری گذاشتنش کنار با این شرایط بدی که برای خب تو بازی رسمی این اتفاق براش افتاد،
بازی سال فولاد بله،
یعنی اون دیگه زندگیشو یه جورایی برای استقلال گذاشته بود دیگه و اینجوری بهش بیمهری کردن خب بگم قشنگ نبود. حالا واسه که این یامگا این اتفاق افتاد میتونستیم خیلی بهتر باش رفتار کنن، نه که بذارنش به صورت
از یکی میگفت آقای آشتینی اگر به ایشون 100,000 یورو میدادن خیلی هم پول زیادی نمیشد دیگه، میتونست مثلا همچنان به کار خودش ادامه بده یا حداقل نمیدونم حالا اینکه دوست داره فوتبال بازی بکنه، ولی حداقل به عنوان مثلا آنالیزور چه میدونم، ولی دوستش بازی بکنه و رفت در نساجر داره کار خودش ادامه میده.
واسه یه بازیکنی که اینجوری مصدوم شده از پول براش مهمتر اینه که بتونه به فوتبالش ادامه بده.
من دیده بشه به اون بازیکن.
آقای خطیر خیلی تو این زحمت کشیدن، آقای ساکت الهامی که اومد به این بازیکن بازی داد، به نظر من اینا واقعا شرایط رو پیش آوردن که شاید جامعه فوتبال ما واقعا یه جوری میتونه از این مسئله الگو بگیره.
بسیار بریم سراغ بازی که حالا بین شمالی های کشور برگزار شد و دو تیم به تساوی 1-1 رسیدن. گلی که حامد پاکتل تو همون دقایق ابتدایی به ثمر رسوند، فرصت دیگه ای هم که داشتن، اما در نیمه دوم امید نورافکن تقریبا دوتا گل تقریبا به یه شکل، یعنی خیلی به لحاظ نوع به ثمر رسیدنش توپی که فرستادن مثلا در مقابل دروازه، حالا یکیش به تیر خود یکیش ریوان شد برگشت داده شد،
حالا توپ برگشتی
بود، بله توپ برگشتی حالا میتونیم بگیم.
آقا فضلی هر دو تا تیم بشن یه جور بازی با یه سیستم بازی می‌کنن، یعنی هر دو تاشون بشن سه دفاع بازی می‌کنن، 3-4-2-1 بازی می‌کنن. برای همین زمانی که شما تیم‌ها سیستمشون یه جوره، این یک در مقابلکا خیلی مهم میشه. تیم نساجی روی ضربه کرنر توپ برگشتی حامد پاکتل گل زد و خب این طبیعی بود که گلو زدن و رفتن استراتژیشون عوض کردن، رفتن یه خط عقب‌تر نشستن، پرسشون از یک سوم میانی آوردن گذاشتن تو یک سوم، دفاعی خودشون بیشتر توپو سر کردن بدن به تیم ملوان و روی ضد حمله ها تمرکز کردن.
ملوان توپ در اختیارش اینها بیشتر از عرض زمین هم استفاده می‌کردن.
بله آقا فاضلی
جواب میده برای فوتبال داخلی ما و اینجور تیم ها.
حالا الان خدمتتون می‌خواستم عرض کنم، ببین بعد از گل نساجی تیم نساجی یه موقعیت خیلی خوب نصیبش شد، ضد حمله های سری، ضد حمله که با یکی دو تا یا سه تا پاس حداقل توپ بعد به حامد پاکتل میرسه. بالاخره حامد پاکتل بازیکنی است که سرعت بسیار بالایی داره، قابلیت حمله توپ خیلی زیادی داره و روی ضد حمله یوی حامد پاکتل اومد نزدیک فکر کنم 20 متر یا 30 متر با فرعباسی تک به تک شد و خروج به موقع فرعباسی اجازه نداد که توپ گل بشه. ما این داستان رو از حامد پاکتل چندین و چند بار دیدیم، موقعیت های اینجوری که
فرصت سوزی هایی که بله
15 همه تک به تک به دروازه و این موقعیت ها رو نمیتونه گل کنه و توپ های خیلی
توپ پرسپولیس هم توی آقا آشتیانی این اتفاق براش میافتاد، یعنی حالا مثلا میگفتم اونجا جو پرسپولیسه، الان فکر کنم توی تیمی که راحت تر میتونه بازی کنه، اما بازم اینجا یه فرصت، یعنی الان اگه فرصتاشو به دست بیاره قشنگ صدر جدول گلزنان لیگ برتر.
بعد آقا حافظه این توپو گل کرده 2-0 میشد و خب این اتفاق نرفت، ولی نیمه دوم واقعا ملوان خیلی فشار بود. بعد شما ناکنید ملوان از کانال های کناری فوق‌العاده است، یعنی هم تورانیان الان به نظرم بازی کن با اینکه سن و سال زیاد نداره، تیم ملی جوانان فکر میکنم سنش، هم تورانیان هم سفرزاده بازیکنایی بودن که پشت سر هم ارسال میکنن، انقدر ارسال کردن و ارساله دقیق انجام دادن تا توپ سر رضا قندیپور به تیر دروازه برخورد کرد، توپ برگشتی و
امید نورافکن
به موقع وارد محوطه جریمه شد و گل زد. همین اتفاق هم برای رضا قندیپور افتاد، یعنی یه پاس عمقی که فکر کنم بازگیر رضا قندیپور داد، قندیپور دهمت با پولید بله. شده بود و خب اون توپو نتونست گل کنه، ولی فکر می‌کنم یکی از قشنگ‌ترین بازی این هفته
خیلی بازی برشن. دیدم بازی رو رادیو برشن پخشش کرد و چه نیمچت خوبی هم داره ملوان، بازی کنه مثل رضا میرزایی، بازی کنه سابق استقلال، سپاهان، محمد عمری که حالا مسئولیتش هم مسئولیت کنه یه جری آفانتیس داشت مثلا قائم اسم خواهد یونس اکبرپور بازیکن دفاع چپ سابق اگه شما آلمینو عراق بود و این بازیکن ها میتونن دست آقای مازیار زاره رو باز بذارن برای به نوعی تعویض ها و زمانی که این تیم نیاز داره. و نکته های زحمتی که این تیم یعنی ملوان بندرعنزلی با حضور یه بازیکن مثل امید نورافکن و دو تا بازیکن خوب دیگه مثل عرض کنم که عمری، میرزایی و حالا همین قائمه اسلامی که اضافه شده، شخصیت بردن رو یاد پیدا کرده و این تیم همیشه یک با روحیه برنده شدن وارد زمین میشه. این چقدر تو زمین ملموس بود.
بله خیلی. ببین آقا فوزی یه نکته دیگه من خدمتتون عرض کنم، نقش نیما انتظاری هم نه واقعا دست کم بگی، نیما انتظاری وظیفه مهمی تو تیم ملوان
فکر کنم برادرزاده سهراب انتظاری بازیکن سابق پرسپولیس
سهراب میشه عمو نیما انتظاری و بازیکنی که مدام دنبال اینکه توپای سوم بگیره، مدام دعوا میکنه، توپگیری میکنه، تمام ضربات سر وسط زمین رو میزنه و خب فکر کنم که این بازیکنای جنگنده یه جورایی خیلی به تیم ملوان امسال کمک کرد.
بسیار عالی. اما بریم سراغ بحث داوری این دیدار که آقای بیژن حیدری با کمکای آقایان علی اکبر نوری و محمد عطایی بازی رو قضاوت کردن. آقای کیوان علی محمدی داور چهارم و رضا سوغندان هم ناظر داوری. آقای عزیز در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر همونطور که فرمودید گروه داوری با تجربه بودیم بازی رو قضاوت کرد. تنها موردی که میشه در ارتباطش صحبت کرد برخوردی بودش که مدافع تیم ملوان بندرعنزلی تو محوطه جریمه خودش با بازیکن نساجی، بازیکن عراقی نساجی دقیقه 90 اضافه 2 داشت. دقیقاً آقای حیدری نزدیک به صحنه و زاویه بسیار خوب داشت، یعنی اگر دور بود شاید اشتباه میکرد ده. اما به درستی ادامه بازی داد، چرا که لمسی که بازیکن نساجی رو انجام داد بازیکن ملوان اصلا خطا نبود و نیرویی که وارد شد به خطا محسوب نمیشد و به درستی ادامه بازی داد و مشکل دیگه ای نداشت. مورد دیگه ای نداشتن چون هر دو تیم داشتن با هم بازی میکردن، فقط این نکته در داخل محوطه جریمه ملوان صورت گرفت که میشه عنوان شد. در اصل
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای عزیزی. اما بریم سراغ بازی بعدی، پرگلترین بازی هفته که فوق‌العاده بازی جذابی هم بود، زباهن در اصفهان. من هفته پیشم گفتم زباهن داره خیلی پرنوسان بازی میکنه. هفته پیش در خدمت های ست سالهی بودیم، این هفته هم همچنان شاید خوشبینانه ترین طرفداران آلومینیوم هم فکر نمیکردن که مثلا این تیم در فولاد شهر اصفهان 4 تا گل بزنه به زباهن. شما فکر میکردید یه بله یا خیر بگید؟
نه من واقعا فکر نمیکردم.
زباهن در اصفهان 4-0 مغلوب آلومینیوم عراق و شاگردان مشتبه حسینی شد.
تیم‌های فوتبال زباهن و آلومینیوم عراق در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان و با قضاوت فرزاد منصوری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 4-0 به سود آلومینیوم به پایان رسید. بهروز نوروزی فرد، امین کاظمیان، طالب ریکانی و عارف حاجی عیدی برای آلومینیوم در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنویم.
امین کاظمیان تو 6 هفته قبلی ارسال روی دروازه انجام شده، مقدمه تیم آلومینیوم گل تو دروازه باز میشه و اونجا شماره 26 بهروز نوروزی فره که گل زده. موقعیت عالی برای تیم آلومینیوم، پشت محوطه جریمه، موقعیت خطرناکه، میان رو پای بازیکن صاحب توپ، فرصت در محوطه جریمه، همه رو ریخته به همونجا توی دروازه. یه سوپر گل تاکتیکی، یه سوپر گل انفرادی به ثمر میرسه. 2-0 برای آلومینیوم عراق و محمد امین کاظمیان پشت محوطه جریمه. حالا موقعیت هست، ببینیم چیکار می‌کنه با این توپ تا شوت بزنه. یه گل رویایی، یه سوپر گل دیگه. 3-0 توسط طالب ریکانی و بازم ضد حمله برای تیم آلومینیوم درون محوطه جریمه از کنار دست موشی سوفیانی و گل چهارم زده میشه برای آلومینیوم عراق. 4-0.
صحبت‌های محمد ربیعی سرمربی زباهن در نشست خبری.
صحبت بخت امروزمون و امیدوارم که در طول مسیر این جبران بشه که همون کسی رو گذاشتم یه اتفاق رو بذاره در نهایت اون چیزی که بعد اتفاق می افتاد چون کنم سال گذاشتم اتفاق افتاد. قبول داریم که نمایش امروزمون نمایش خوبی نبوده و واقعا روز بعد ما بود پیروزی رو اتنام آلمینی ما تبریک میگم. تنیم دوم در وقت انتقال بسیار خوب عمل کردن و رمازه درمالات خیلی خوبی رو زدن که به کل هم رسیدن و میتونم که الان اینجا چندین حرف بزنم چندین بهونه بیارم و از اینجا حرف بزنم ولی واقعیت اینه که بازی رو باختیم و باید به قدر اون احترام بذاریم. میتونیم دلایل و استدلالهایی داشته باشیم که تعیین کننده و تاثیرگذار نتیجه بوده اما بیان کردنش الان از نظر خودم حالتی رو داره که کسی که شکست خورده بخواد توجیه بده برای این شکست.
صحبت‌های سید مشابه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
می‌دونستیم جلوی یه تیم خیلی خوب بازی داریم. برنامه‌ریزی خوبی کرده بودیم. خوشبختانه خیلی خوب به موقع به گل رسیدیم. تونستیم بازی رو کنترل کنیم. نیمه دوم وقتی یکی چستین گل دوم می‌زنه دیگه یه اعتماد به نفس خوبی تیم می‌گیره. خوشبختانه هر چیزی که اتفاق خوب بود برای ما افتاد.
درود بر شما، شبتون بخیر. 10 دقیقه از ساعت 7 شب گذشته همچنان با شما هستیم از رادیو ورزش همگام با لیک اختصاص داره به بررسی و تحلیل هفته هفتم رقابت لیگ برتر ذوب‌آهن. تیمی که در این هفته اخیر نتایج کاملا سینوسی رو گرفته، نمیدونم حالا زمزمه‌هایی به گوش میرسه از اختلافات داخلی، حالا شاید خیلی هم نظر نباشن مثلا مدیر عامل باشگاه با آقای دکتر نیما نکیسا با آقای ربیعی که البته فصل گذشته همین اتحاد همین ها بود که ذوب‌آهن رو به یکی از بهترین رتبه‌های چند سال اخیرش در جایگاه پنجم قرار داد. اما اون طرف تیم مشتبه حسینی که کلی بازیکن از فصل قبل از دست داده بود، اومد یه سری جوان رو گرفت و یواش یواش تیمش رو داره ترمیم میکنه، تو دو هفته اخیر دو نتیجه فوق‌العاده گرفته و همونطور که قبل از پخش خلاصه گزارشم عرض کردم، خوشبینانه ترین طرفداران آلومینیوم هم فکر نمی‌کردن که این تیم به نوعی با این نتیجه بازی رو برنده بشه. شرایط بازی رو شما بفهمید بعد یکی دو سال کوتاه خدمتتون میپرسم.
آقا فاضلی، درباره تیم آلومینیوم بگیم، واقعا تو این چند هفته خیلی خوب کار کردن. بازیشون هم که جلوی پرسپولیس باختن تو تهران بازی خیلی خوبی نمایش دادن، گل خیلی زود دریافت کردن پرسپولیس، ولی خیلی تونستن فشار بیارن رو دروازه پرسپولیس و به نظر من تیم شایسته بودن. تو این بازی هم اگه نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که واقعا مشتبه حسینی برنامه داشت برای این بازی، دقیقاً می‌دونست بازیکن‌ها دقیقاً می‌دونستن چیکار باید انجام بدن تو زمین و یکی از فکر کنم کلیدترین بازیکنانشون عارف حاجی‌ایدی و جهان کهنه که دو تا بازیکنی که مدل دبل پیوت کنار هم
خیلی خوب با مخصوصا عارف حاجی‌ایدی که جزء بازیکنه با فیزیک بدنی عالی، شوت زن، سرزن و اون وسط رو خیلی خوب جمع میکنه.
ببین مدلی که این دو تا بازی میکنن خیلی خوب همدیگر درک میکنن تو بازی، یکیشون میره برای اینکه توپ گیری کنه، یکیشون میاد سری پشتشو پوشش میده و خیلی به تیم آلومینیوم کمک کرده. زمانی که گل زد روی ضربه کرنر از سیستم سه دفاع تبدیل به پنج دفاع شد و طبیعی بود که زوبیا مالکیت توپو داشتن، حتی آقا عوض واقعا زوبان میتونست به گل هم برسه، موقعیت های خیلی خوبی ایجاد کرد، ولی نیمه اول فقط. نیمه دوم با شروع نیمه دوم فکر میکنم ضد حمله ای که خوردن خیلی عجیب بود. امین کاظمیان تو محوطه جریمه زوبان توپو دریافت کرد، یوهویی با یه شوک سه تا دفاع زوبان رو از بازی خارج کرد و تونست دروازه زوبان رو باز کنه. از اون به بعد دیگه تیم زوبان از لحاظ روحی هم انگار به هم ریخت. هر موقع که آلومینیوم اراده میکرد به این تیم میتونست ضد حمله بزنه. یکی از ضد حمله های عجیبی که خوردن گل عارف حاجی هیدی دقیقه 93 بود،
بله.
اصلا از وسط زمین دیگه
از کجا حرکت کرد اومد، بله. و اون فاصله زیاد
واقعا
و اون استارت تو اون زمان دقیقه 90 به علاوه 2 زدن خیلی
چقدر آمادگی بالایی داریم بازیکن، هم پرس میگه هم اومد گل زد و از شوت طالب ریگانی هم نگذریم که
یه چیزی بگم آقای آشتیانی، طالب ریگانی تو آبادان بهش میگن سوکراتس، در آبادان میگن این ما رو یاد مرحوم سوکراتس میندازه. ضرباتی که میزنه حالا شاید یه ذره قیاسش دور باشه، اما من یاد ریوالدو در برزیل مینداخت که درجا شوت میزد.
آره،
این انصافا این ضربه ای هم که زد در این دیدار کاملا حرکتش عین کارهای زمان اوج ریوالدو بود که درجه شور بزنه و حیف که الان صنعت نفت آبادان در لیگ برتر نیست و طالب ریکانی هم اومده، اما خب ما همچنان به عنوان یک بازیکن با تجربه در لیگ برتر طالب ریکانی رو میبینیم و یکی از همون گلای منحصر به فرد خودش رسون. و جالبه من وقتی داشتم گزارش تلویزیونی این بازی رو هم میدیدم، گزارشگر اصفهانی خیلی از این گل تعریف کرد، گفت درست ما اصفهانی هستیم طرفدار زباهن، که حالا شاید این جمله رو نباید میگفت، اما گفتش که واقعا باید کلا از سر برداریم به احترام این گل زیبایی که طالب بسمر.
ولی آقا فضل این درجه شوت زدن واقعا سخته، بالاخره توانایی بالایی میطلبه، تکنیک شوت زدن رو به خوبی اجرا میکنه، ضربه رو پا با پای چپ قشنگ نشست واقعا جایی که دروازه اون نمیتونه سوپر بگیره. بالاخره اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم، آلومینیوم اهل ریخت و پاش نبوده، تیمش زیاد واقعا نتونست بازیکن بگیره، خیلی هم بازیکن از دست داده، ولی فکر کنم حالا این نکته ای که مشتبه حسینی تو تیمش خیلی خوب داره کار میکنه، تیمش برنامه داره و این که از لحاظ اقتصادی هم تونسته با این تیم کنار بیاد و یه تیم یه دست، واقعا تیمشون یه دسته، یه تیم یه دست اینجوری درست کنه، به نظر من واقعا آفرین داره بیمه.
زباهن با این شرایطی که داره میتونه رتبه تک رقمی در پایین فصل داشته باشه؟ الان رتبه دهمه.
ببین واقعا نمیشه پیش بینی که، نفرات خیلی خوبی دارن، نسبت به فصل گذشته خیلی خوب تربیت شدن و نمیدونم واقعا چه اتفاقی میخواد بیفته، همه چی بستگی به اون مربی داره که بالا سر این تیمه، اون مربی واقعا میتونه تیم
کاری که خود داره. آقای ربیع فصل گذشته به نحوه احسن انجام داده.
بله دیگه، شما نگاه کنید ما مثلا فصل گذشته چه بلایی به سر فولاد خوزستان اومده بود، هر
اما این فصل یحیی اومده این تیم رو احیا کرد،
اصلا از پایه واقعا داره درست میکنه این تیمو و تیم واقعا شکل گرفته. بعد به نظر من مربی خیلی ها میگن مربی 30% تاثیر داره، ولی آقا حافظه به نظرم واقعا مربی میتونه تاثیرات زیادی روی تیم بذاره، این مربیه که میتونه جایگاه تیم رو مشخص کنه. شما نکنه از زمانی که الکس فرگوسن از منچستر رفته دیگه این تیم هنوز یه روز خوش نتونه، یه روز خوش
ندیده. بله
خب یا گواردیولای که انقدر تاثیر داشته تو تیم سیتی، به نظر من همش دست خود آقای ربیعیه.
بسیاری، اما بریم سراغ بحث داوری. این آقای فرزاد منصوری قضاوت اینجا رو بر عهده داشتن با کمک‌های آقایان حمیدرضا افشون و هیوا بهمنی، آقای میثم صفاری هم داور چهارم بودن و ناظر این داره آقای محسن قهرمانی.
باید عرض کنم جناب دکتر، این بازی علیرغم اینکه 4 گل داشتش اما مورد به تاثیرگذار و کلیدی نداشت، گرچه سه اخطار رو شاهد بودیم که داور، البته این داور جوانی است که فصل پیش 3 قضاوت رو انجام داد، الان کمیته داوران داره جوانگرایی میکنه، در اصل داوران جوان لیگ 1 شو داره، این البته پارسال به دوره قبل برتر هم قضاوت کرد بودیشون. بعد از کنم به دو سهمش اختیار برای زباهن بود و یکی برای آلومینیوم، اما در مجموع داوری خوبی رو داشتن و مشکل خاصی رو ما مشاهده نکردیم.
بسیاری خیلی متشکرم آقای یزدانی. اما بریم سراغ چند تا از پیامک‌های شما شنوندگان محترم. ما پرسیده بودیم که بهترین تیم در سه هفته اخیر رقابت لیگ برتر کدام تیم هست؟ میتونیم سوال بشنویم یا بشنویم مثلا بهتره بشنویم؟
موفق ترین تیم سه هفته اخیر لیگ برتر کدام گزینه است؟ 1. پرسپولیس، 2. فولاد خوزستان، 3. ملوان بندرانزلی و 4. تیم مورد نظر شما. لطفاً گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیام کوتاه 30306 ارسال کنید.
آقای ناصر حیدری از بندر گناوه گفتن گزینه یک یعنی پرسپولیس، کاظم هادی پور از اصفهان هم گفتن پرسپولیس، 0913 65 95 هم به گزینه یک یعنی پرسپولیس رای دادن، بهروز ولی پور از تهران گفتن ملوان بندر انزلی، آقای هادی پور هم از اصفهان که یه بار اسمشون رو خوندم دوباره با یه شماره دیگه فکر کنم پیامک داده بودن، دیگر شنونده محترمی جناب امین از کرج گفتن قطعا تیم فوتبال پرسپولیس، یه نفر گفته که برات متاسفم آقای مجری که دوست نداری اسم استقلال رو ببری، و ایشون جناب نادری از تهران هستن. نمیدونم حالا ما اسم استقلال نبردیم یا بود، ولی به هر حال همه استقلال بردیم، استقلال تهران. شاید منظورتون دو گزینه هاست. الان شما اگه جای اتاق فکر برنامه بودید، مثلا میگفتید تو سه هفته اخیر استقلال یکی از گزینه ها میتونه باشه. خب شما میتونید به عنوان یک علاقمند به استقلال نظرتون کاملا قابل احترام گزینه 4 رو، ما این گزینه رو باز گذاشتیم دیگه و این گزینه باز است، شما میتونید رأی بدید، نظرتون کاملا خونده میشه و قابل احترام. آقای کربلایی از گرگان گفتن ملوان بندر انزلی، دیگر شنونده محترمی هم خانم زهرا فرزینی از شهرستان نمیدونم خفر نمیدونم کجاست، اگه برام شما میدونید برای کجاست این شهرستان خفر من نمیدونم برای کجاست، اگه بفرمایید ممنونتون میشم. ایشون گفتن محله آباد، حالا این محله است که گفتن به این استقلال گزینه 4 رو انتخاب کردن به این دلیل که نه مربی داشته نه مدیر عامل نه هیئت مدیره. حالا گفتن با توجه به شرایطی که داشته استقلال تو این سه هفته خوب نتیجه گرفته.
آقا حسین ما خودمونم حالا با اینکه بازیکن پرسپولیس بودیم، خب از خودمونه که استقلالم درست بشه
چون لیگ خوب میشه.
بله اصلا این همه هوادار داره و خب همه چی واقعا بستگی به این داره که این دو تا تیم خوب باشن و به نظر لیگ قوی تر میشه. و این چیزی که
استقلال تو سه هفته اخیر یه مساوی مقابل نساجی در مازندران داشت، یه شکست مقابل پرسپولیس داشت و هوادار رو هم که 2-1 برنده شد. یعنی در مجموع از این سه بازی خودش 4 امتیاز به دست آورد. ما تیمای 6 امتیازی هم داشتیم، تیمای 4 امتیازی هم داشتیم. فقط بحث امتیاز نبود، بحث اون پیشرفتی که تیم‌ها داشتن و تو اون هفته‌های 5م، 6م و 7م به درجه‌ای رسیدن که تونستن بازی خوبی رو هم به نمایش بذارن و امتیازه قابل توجهی هم به دست بیارن.
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. بریم بازی بعدی هفته 7م رو که آخرین بازی روز جمعه 13م مهر ماه بود رو به اتفاق خلاصه گزارشش رو بشنویم. تنها بازی بدون گل هفته خیبر خرم‌آباد 0 گلگهر سیرجان 0.
تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و گلگهر سیرجان در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت مرتضی منصوریان رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. گزارش از این دیدار رو با هم می‌شنویم.
از سمت چپ بازیکنان گلگهر داور آوانتاژ می‌گیره. درون محوطه جریمه بازیکنان تیم گلگهر فرصت دارند و می‌تونستن توسط سامبوبولی بهتر استفاده کنن. دوباره بازیکنان گلگهر شوت بازیکنان این تیم برخورد می‌کنه به مدافعان خیبر و برگشت داده میشه. از جناح راست مجید عیدی یک دو میکنه با بازیکن همدستش در اختیار مسعود ظاهر کاظمین است. درون محوطه جریمه و شلیک بازیکنان گل گوهر ضربه ای بود که علی اصغر آشوری زد. قنبری تنها از خوب میبینه فرید امیری رو، پاس بیرون و دیر رسید بازیکن خیبر، دیر رسید.
صحبت‌های مارکو اورلیو سرمربی خیبر در نشست خبری.
قبل از هر چیزی میخوام به هوادارانمون تبریک بگم که در استادیوم حضور داشتن.
They behave in a very good manner.
بسیار خوب و مؤدبانه برخورد کردن.
They were polite with our opponent.
با حریفمون خیلی مؤدبانه برخورد کردن.
And they support our team during the 90 minutes.
و تیممون رو فقط در طول 90 دقیقه حمایت کردن.
About the match, unfortunately was not the result that we expect.
درباره بازی این که متاسفانه نتیجه مورد انتظارمون رخ نداد.
گلگهر برای سومین هفته پیاپی آقای آشتیانی مساوی بدون گل رو رقم زد. این که این تیم بر سه هفته اخیر گل نخورده و کلن در طول این هفته که حالا 6 تا بازی کرده، یه بازی عقب افتادن با پرسپولیس فقط یک گل رو شاگردان آقای تارتار و دروازه‌بانشون محمد رضا اخباری که مرد همیشه حاضر در اکثر اردوهای تیم ملی است دریافت کرده، نکته مثبت میتونه باشه. اما اینکه این تیم در سه هفته پیاپی گل نمیزنه هم شاید یک نکته منفی باشه. در 6 بازی 3 گل با این تیم به ثمر رسونده. اما تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با مربی جدید خودش آقای اورلیو شاید داره به نوعی تیمش رو بازسازی میکنه. در خانه بدون گل بعد دیگه متوقف شد دیگه، تیمی که در خانه بازی میکنه و نمیتونه از نهایت امتیازش استفاده بکنه و 3 امتیاز بگیره، مخصوصا برای خیبر که خب هرچی بازی جلوتر بره چون بازی سختش هم فرا میرسه شاید کارش سخت‌تر باشه. من فکر میکنم حالا به نوعی چربش با تیم گلگهر سیرجان بود. صحبت شما رو بشنویم. این در شرایطی که گلگهر از بازیکن‌های کاملا با تجربه تری هم برخورد.
آقا فوزه درباره خیبر رو صحبت کنیم، این واقعا یکی از تیمایی است که و بعد بهش بگیم اینا واقعا پرشوران دیگه، این همه هوادار عاشق و خیلی دوست دارم ببینم یه روزی که تو ورزشگاهشون اولین بردشون رو دست میارن هوادارشون چیکار میکنن. و فکر کنم این هوادارا واقعا سرمایه بزرگی هم واسه تیم خیبر. کلا نمیدونم چرا این تیمایی که از لیگ یک صعود میکنن یه ذره طول میکشه تا تیمشون با شرایط لیگ برتر بتونه خودشو بخودش. خیبر هم الان واقعا از همون دسته تیماست که بعد بشه یه ذره زمان بدیم تا بتونه حالا ایشالله نتایج قابل قبولی بگیره. گلگهری هم مثل همیشه با سیستم 4-2-3-1 بازی شروع کردن، تیم خیبر هم 3-4-1-2 بازی شروع کرد. آقا عوضی بازی که می‌دیدیم، خب می‌دیدیم که نیمه اول خیبر سعی کرده بود توپ به تیم گلگهر بده، نشسته بود عقب بره برای ضد حمله زدن. البته بازی نبود که موقعیت زیاد ایجاد شد.
تیم‌ها اینجوری بازی می‌کنن که تو کنارها بازیکن سرعتی دارن آقای.
بعد تو حتما بازیکن سرعتی برای ضد حمله زدن باید داشته باشی دیگه، بعد بازیکن هدفت مشخص بشه. ولی به نظر من می‌خواستش که حالا سعی کرده که نیمه اول بتونه یه جوری کنترل کنه، روز ضد حمله برنامه‌ریزی کنه. ولی نیمه دوم واقعا شرایط فرق کرد. نیمه دوم خیبر کاملا اومد بالا و فشار گذاشت روی دروازه گلگهر سیجان، حتی موقعیت هم ایجاد کردن روی ضربات ایستگاهی، روی شروع مجددها تونستن موقعیت ایجاد کنن ولی خب نتونستن گل بزنن. در صورت آواز من این نکته رو اشاره کنم، فکر می‌کنم لیست گلگهر رو که نگاه می‌کردیم فکر کنم مصدوم هم زیاد داشت. حالا یکی از بازیکنایی که به نظر من خیلی تاثیرگذار تو تیم گلگهر، من خودم واقعا فوتبالش خیلی قبول دارم،
تقریبا نیم ساعت آخر اومد تو بازی دیگه،
بله مصدوم بوده تازه رسیده، از این بازیکناست که خیلی خوب میتونه پاسای خط شکن بده به مهاجمشون. و این اگه واقعا حالا زودتر مسئولیتش برطرف شد از
اول بازی
میکرد شاید از اینایی بود.
ضمن اینکه من فکر میکنم آقای آشتیانی، حالا نظر شما رو بشنوید، اگر بازیکنای مثل زنده روح، مثل آشوری و مثل علیزاده تو شرایط ایدال باشن خیلی میتونن وسط زمین رو برای تیم گلگهر به حرکت در اون چرخنده های تیم گلگهر این سه تا بازیکن.
اصلا خود نوید آشوری بازیکنی که از این بازیکنای خوش تکنیکی که تو فضاهای کوچیک خوب بلده توپو حفظ کنه، خوب پاس بده. بازیکناشون اکثرا چند سال دارن کنار هم بازی میکنن. خب مهدی تاتار هم اگه تیم سابقه مربیگریشو نگاه کنیم بیشتر دوست داشته تیماش ریاکتیو بازی کنند، یعنی فوتبالی که منفعلانه است، توپو بیشتر بدن دست تیمای حریف و گل نخورن. الان اتفاق افتاده، واقعا خط دفاع خیلی خوبی دارن، دفاع تیم
الان دفاعش آقای عثمان انو که بازیکن فصل گذشته استقلال خوزستان بود به همراه محمد مهدی زاره دعوت شد و فکر کنم آقای قلعه‌ای نشون داد که هم لیگو داره خوب رصد می‌کنه. تیم ملی هم رسما ارتباط خواهیم داشت خدمت شنوندگان بگم. همین که نکته ای که این بازیکن امیدوار استقلال بود زیر نظر آرش برهانی، بعد ساپینتا هم یه مدت می‌خواستش، اومد تو چند تا بازی اتصال هم تو لیست این تیم قرار گرفت و این فصل یه مسئولیت هم داشت قبلش برگشت حالا و هفته اولام جالب ذخیره بوده و یه بازیکن مصدوم میشه میره جاش قرار میگیره و اعتماد کادر فنی آقای تارتار رو جلب میکنه. یه بازیکن 21 ساله با 1.92 متر قدر که فکر میکنم قطعا آینده درخشانی میتونه داشته باشه.
آقای حافظ واقعا خیلی مهمه که شما به یه بازیکن جوان بازی بدی تو تیمت، اونم تو پست دفاع خیلی حساسه این پست. بله. بازیکن با تجربه اکثر استفاده کنه و این بازیکن تیم ملی در بچه. به نظر من خب بعد واقعا به آقای مهدی تاتار آفرین گفت که جرأت اینو داشته از این بازیکن تو لیگ برتر استفاده کنه.
بسیار عالی. آقای مرتضی منصوریان این بازی رو قضاوت کردن با کمک آقایان محمد علی پورمتقی و امین زاهدی، آقای شاهین یزدانی داور چهارم بودن و آقای سعادت باغوان هم ناظر این بازی.
آقای دکتر من باید عرض کنم که حدودای این بازی هم یه مورد بیشتر نداشت، البته در عرض آقای منصوریان آقای پورمتقی از داوران بین‌المللی ما هستن که تو این بازی رو قضاوت می‌کردن. اما این بازی هم نیمه دوم حدودای دقایق 52-3 بودش که داخل محوطه جریمه گلگهر برخوردی رو شاهد بودیم با مهاجم تیم گلگهر سیرجان، مهاجم خیبر با مدافع گلگهر. بعد از کنم نیرویی که وارد کرد مدافع گلگهر خطا نبود، لمس کرد اما نیرو وارد نکرد، خطایی هم اتفاق نیفتاد، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست
بود. نکته دیگری نداشتیم بازی؟
نه نداشتیم بازی، هم خوشبختانه مشکل خاص کلیدی وجود نداشتش.
بسیار عالی. اما ممنونم از آقای یزدانی تو بخش بعدی، بازم در بازی بعدی در خدمتتون خواهیم بود. اما تو خبرها داشتیم و یه خبر مسرت بخش که دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون آیا اشتنی در مقابل قطر تو مقدمات جام جهانی. خب الان رفتیم تو فیفا دی دیگه، فیفا دی ما روز پنجشنبه با ازبکستان باید بازی بکنیم در تاشکند، فردام تیم ملی میره، بعد بازی بعدی یعنی تو هفته چهارم در ایران ما سه‌شنبه هفته بعد با قطر در ایران بازی داریم که بحث بر سر زمین چمن و ورزشگاه اینا بود که خوشبختانه با مساعدت مدیران محترم تربیت بدنی آستان قدس رضوی ورزشگاه امام رضا علیه السلام برای این دیدار داره مهیا میشه. الان میخوام بریم به مشهد مقدس و صحبت کنم با جناب دکتر رضا امینزاده، مدیر کل محترم تربیت بدنی آستان قدس رضوی. آقای دکتر امینزاده درود بر شما، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و خدا مقدس دارم خدمت جناب علی و